این از این جهت هست که قانون مدنی وقتی میخواد از نفقه صحبت بکنه میگه که یکی از مواردی که به عنوان نفقه باید زوج نسبت به زوج پرداخت کنه هزینه های درمانی و داروییه. ما الان در بسیاری از موارد در مورد بیماری های صعب العلاج هزینه های درمان سنگینی رو میبینیم که زوجین هزینه میکنن. بحث این است که آیا این هزینه ها قابل مطالبه هست؟ ما بارها در برنامه های مختلف عرض کردیم که جنس خانواده از جنس اخلاقه، یعنی ما هر موقع اخلاق رو در خانواده کنار گذاشتیم دچار مشکل شدیم. من مثالی عرض میکنم برای اینکه با مفهوم موضوعی که شاید خانم دکتر بیشتر در این حوزه توضیح خواهند داد آشنا بشیم. ببینید، شما وقتی یک مستخدم اداره‌ای میشی 30 سال زحمت میکشی، بعد از این 30 سال که توان کار نداری اون تشکیلات که شما رو کنار نمیذاره، میگه 30 سال شما برای این تشکیلات زحمت کشیدید، یه مستمری و حقوق بازنشستگی برای شما در نظر میگیرن. بنابراین امروز هم از لحاظ عرفی، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ دینی برازنده جامعه ما نیست که بگیم که بله آقای من مریض شده دیگه این به درد من نمیخوره، من باید از این جدا بشم. یا برعکس خانمی مریض بشه، ما بیشتر در این موضوعات پرونده های متعددی داریم که هزینه های درمان سنگینم به عنوان نفقه قابل مطالبه است. ما در عالم حقوق میگیم باید در بسیاری از موارد از وحدت ملاک این قوانین و مقررات کمک گرفت و من معتقدم امروز به جهت اینکه در عرصه های مختلف مشکلاتی که زوجین با اون مواجهن که بارها گفتیم که یکی از اهداف این برنامه ها این است که آسانه تحمل خانواده ها رو ما چجوری بالا ببریم. بالاخره اینها 30 سال زندگی کردن، درسته در بخشی از این مشکلات میگن که قبل از این بیماری زوج مسئولیت پذیر نبوده، اما باری به هر جهت چرخ این زندگی از جهت اقتصادی چرخیده. بنابراین من معتقدم در این موقعیت، هرچند که دیگه اینها از همدیگه جدا شدن و این فراق اتفاق افتاده، اما من معتقد هستم و ما بارها دیدیم خانواده هایی رو که به پای این زندگی ایستادن. حالا شما اینجا موضوع بیماری MS، شما فراتر از این بیماری های اعتیاد رو در نظر بگیرید که جامعه ما گرفتار هستند. اگر با این موضوع بخوایم جدایی رو پیش روی بگذاریم، به نظر میرسه که ما میخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم و پاک کردن صورت مسئله زیاد هنر نیست. ما میگیم امروز اداره یک زندگی مشترک یک هنره به جهت مشکلات اقتصادی که خانواده ها با اون روبرو هستن، به جهت مشکلات عاطفی، به جهت رویکردهای جدیدی که من اصلا امروز معتقدم در زندگی های خانوادگی روی داده. امروز تمام هزینه های زندگی صرف میشه که بچه ها تحصیلات عالیه داشته باشن و این سبد مالی خانواده های ما به حدی نیست که بتونه توان این هزینه ها رو داشته باشه، اما این هزینه ها مصروف میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدر مادر عاشق فرزنداشون هستن. امروز من از این فرصت استفاده میکنم که بگم که آقا جان این عشق باید توضیح بشه بین خود زوجین. من امروز معتقدم بزرگترین ایرادی که اکثر خانواده های ما با اون مواجه هستن، زوجین همدیگر رو فراموش میکنن، خودشون رو فراموش میکنن. بالاخره بچه بعد از یک مدتی بزرگ میشه، یا ازدواج میکنه یا برای کار اون محیط رو ترک میکنه. سر و همسری اینجا به درد میخوره. ما یهو میبینیم که ما به همدیگه نرسیدیم. و من معتقدم در موضوع مشکل میهمان برنامه ما شاید این موضوع هم به صورت غیر مستقیم نقشی داشته که ما از خودمون غافل بودیم. من معتقدم در خانواده‌ای که عشق و محبت زوجه نسبت به هم دیگه کم بذارن، بالاخره این منتقل میشه به بچه‌های ما و خروجی این موضوع هم این میشه که ما وقتی تقی به توقی بخوره و یک بیماری یا یک مشکل اقتصادی یا یک بیکاری یا اصلا خود عدم مسئولیت، اینها محرک، اگر علاقه باشه اینها محرک زندگیه. ما این محرک ها رو بدون این که مطلع باشیم، چون در این برنامه ها ما بیشتر به دنبال رهیافت هایی هستیم که خانواده ها رو، بچه ها رو کمک بکنیم که چجوریه که مثلا تحمل یه خانواده علی رغم این که درآمد کافی ندارن بسیار خوشبخت هستن، با یک خانواده که همه چی هست، رفاه هست ولی توش آسایش هست ولی آرامش نیست. من امروز از این فرصت میخوام استفاده بکنم که خیلی بده برای یک خانواده که به خاطر بیماری زوج یا زوجه از همدیگه جدا بشن. این نه از جهت اخلاقی، نه از جهت عرفی و نه از نظر به نظر من شرعی خوب نیست و زیبنده نیست. علتها متفاوته. حالا من از چون این زن و شوهر از هم جدا شدن دیگه وارد فازهای حقوقی موضوع نمیتونم بشم، ولی به خاطر اینکه ما در این برنامه ها به دنبال رهیافتهایی هستیم که اقدامات پیشگیرانه رو یه چراغ سوی بندازیم که خانواده ها متوجه بشن که چرا زوجین از هم دیگه خسته میشن. ما از امروز شروع بکنیم که همسران به همدیگه توجه بکنن. این توجه به نظرم شکل زیبایی از حمایت خانوادگی رو ایجاب میکنه که شما به جای اینکه از این بیماری شما آسیب ببینید، یک عشق جدیدی رو، ما پرونده‌ای رو داشتیم که آقای علارغم داشتن مکنت‌های مالی یهو این زندگی دوچار مشکل اقتصادی شده بود، اینها آشتی کردن. آقا میگفت که فلانی اصلا موقعی که وضع مالی من خیلی خوب بود همسرم زیاد به من توجه خاصی نداشت، ولی از موقعی که زندگی من از جهت اقتصادی از هم فرو پاشید، این زندگی اصلا مثل این که دوباره دگرگون شد. اون خانم دیگه اون خانم نبود، چنان به من چسبید و محکم به این زندگی چسبید که من دیگه فکر این که زمانی این امکاناتو داشتم از ذهنم فرو، یعنی از بین رفته و من امروز احساس خوشبختی بیشتری دارم. بنابراین ما میگیم که جنس خانواده از جنس خوشبختی، ما باید همدیگر رو کمک بکنیم که خدای نکرده در فردا روزی که چه به جهت مشکلات عاطفی، چه به جهت مشکلات اقتصادی و چه به جهت مشکلات بیماری که بالاخره آدم پا به سن میذاره، بیماری های مختلف سراغ آدم میاد، در این لحظه ترک زندگی مشترک، جدا شدن به نظرم باختن زندگیه و به نوعی آموزش این موضوع به بچه هامونه که آستانه تحملتون تا جاییه که مرد زندگیتون یا زن زندگیتون سالمه. و این به نظرم با محتوای خانواده که ما ازش عشق رصد میکنیم، ما ازش محبت رصد میکنیم، بیگانه است.
خیلی ممنون واقعا فرمایشات جناب ارجنگی، چون موضوعات امروزمون هم موضوع پرونده امروز خیلی مسئله حقوقی نداشت، بیشتر در حیطه اخلاق، فرمایشاتشون واقعا درسته و من چند نکته رو بهشون اضافه میکنم. اینکه خانواده معمولا یعنی این امکانش بسیار پایینه که فقط به دلیل بیماری، یعنی اینکه ما الان میبینیم این خانم آقا به صورت توافقی جدا شدن و بعد توی یه حیطه سنی هستن که حدود 50 سال که ما میگیم یک دوره بحران میان سالی هستش که اینا با یه بحرانی روبرو میشن و در این حال یک قدمتی داشته این زندگی، یک اتفاقات قبلی بوده که ما حتی توی اینجا که میرسیم میبینیم بچه ها هم گویا زیاد مخالف این جدایی نبودن، در حالی که اگر واقعا فقط رها کردن پدر باشه در حالتی که فقط بیمار هستش، احتمالاً بچه ها روی این مسئله موضعی دارن، در حالی که بچه ها بیشتر الان پیش مادر زندگی میکنن و مخالفتی با این جدایی نداشتن. البته از جهت فرمایشات شما ما یه کار اخلاقی پیشنهاد میکنیم معمولا توی مشاوره های قبل از ازدواجمون، برای پیشگیری از همین مسئله که شما میفرمایید که محبت ها کم کم رنگ میبازه و واقعا هم همینطوره. یعنی ما میبینیم که بعد از یه مدتی فقط به صورت عادت در اومده زندگی ها یا سرویس دادن به فرزندان، و بعد وقتی که بچه ها ازدواج میکنن و میرن و بعد در یه سنی هم که بله والدین رسیدن به همون بحران میان سالی، یک آشیانه خالی داریم و دو نفر که اصلا انگار همدیگر رو نمیشناسن. حالا توی این مسئله خاص موضوع بیماری این آقا هم مطرح شده که خب شاید به قول فرمایش شما میتونست یه عاملی باشه کسانی رو که از هم دور شدن به هم نزدیک بکنه، ولی متاسفانه نکرده. ما کاری که میکنیم این هست که زمانی که دو نفر میخوان با هم ازدواج بکنن و عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و تعهدات خیلی زیادی رو میخوان که در مقابل طرف بپذیرن، ما ازشون میخوایم که خودتون، یعنی چون عقدنامه‌ای که ما امضا میکنیم یه سری مسائلی هستش که حقوقیه در واقع، ولی اون تعهد اخلاقی ما به همسرمون رو ما میگیم اینها رو واقعا تعهدایی رو که از صمیم قلب هر کدومتون میخواید به همسرتون بدید، اینها رو بنویسید، روش فکر بکنید با ریز و جزئیات. این که در سختی ها من همراه تو خواهم بود، این که ما با هم دیگه، چون خیلی وقتا هستش که ما فکر میکنیم ازدواج جایی هستش که معمولا میگیم برای آرامش، ولی دقیقا شاید ازدواج یه مسیر خوبی برای رسیدن به آرامش نباشه، برای رشد ما هست ازدواج، و بیشترین تنش و فشار رو ما زمانی داریم که میخوایم رشد بکنیم. یعنی ما میپذیریم خیلی از فشارها رو در این حال وارد زندگی زناشویی میشیم. با این توضیحات معمولا اون چیزی که می نویسن واقعا از دل خودشون بر اومده و ازشون می خواهیم که هر سال سالگرد ازدواجتون که هست فقط اون رو به جشنهای سطحی برگزار نکنید، این تعهدنامه رو باز با هم مرور کنید، ببینید به کدوم تعهداتتون دقیقا پایبندید، حتی تعهدات جدیدی بهش اضافه کنید، دلنوشته هایی رو بهش اضافه کنید و نذارید که زیر غبار زمان عشقتون پوسیده بشه. یکی از کارهایی که خب قطعا خب این خانم آقا نکردن و قبل از این هم زندگی نه عاشقانه‌ای بلکه شاید خیلی با تفاهم هم نداشتن، تا جایی که خانم میگن ایشون مسئولیت پذیر نبودن و بعد الان میبینیم که در واقع ایشون کاری هم ندارن. یعنی شاید زمانی هستش که دقیقا من الان توی صحبت هایشون اینو ندیدم که آقا در چه وضعیتی از نظر جسمانی هستن، آیا توان کار کردن رو دارن، من متوجه این قسمتش نشدم، و کار نمی کنن. ولی به هر حال ام اس الان یک بیماری هستش که آنچنان کسی رو زمینگیر نمی کنه اگر به موقع بهش بپردازن، و یه وقتی هستش توی این بحران میانسالی خیلی زن و شوهرها نیاز دارن به یه مشاوره عمیق، برای این که میگم بحران میانسالی یعنی زمانی که ما تمام خواسته هامون انگار زیر و رو میشه، یعنی شخصیت و هویت ما یه دفعه خیلی از قسمت‌هاش زیر سوال میره، ما به اون قسمت نزیسته زندگیمون نگاه میکنیم. این خانم رو که الان حدود 52 سالشون فکر میکنن باشه، یه دفعه فکر میکنن که من نصف بیشتر زندگیم رفته و بعد هیچ چیز خوبی توش نمیبینن و قسمت نزیسته زندگیشون جلوی چشمشونه. اگر واقعا یه چرایی برای ادامه زندگی داشته باشن احتمالا با هر چگونگی میسازن. یعنی ما تا وقتی دلیلی برای ادامه نداشته باشیم قطعا نمیتونه فقط برای ترحم، که قطعا خود اون آقا هم موافقه این نیست که چون من بیمار هستم با من زندگی کن، شاید اصلا به همین دلیل توافقی خواستن که جدا بشن، یعنی میخوان که این زندگی رو ایشون هم به سبک خودشون ادامه بدن. ولی قطعا دوست دارم که کسایی که همین امروز تصمیم میگیرن ازدواج بکنن، این مطلب خیلی جالبیه که اینو جلو چشمشون داشته باشن. ممکنه سلامتی چه خودشون چه همسرشون یه زمانی به خطر بیفته. این چیزی نیستش که دست ما باشه. یعنی خیلی وقتا اگر کسی گرفتار یک آفت اخلاقی باشه، خب ما میتونیم از خودش پاسخ، خودش باید پاسخگو باشه، ولی بیماری خودش تقصیری و نقشی تو اون نداشته. ما تا چه حد حاضریم همسرمون رو حمایت بکنیم که چه بسا خیلی از بیماری ها، حتی ام اس، حتی سرطان، در یک بافت زندگی عاشقانه، جایی که آدم ببینه یعنی در واقع میتونه تمام روابط زیر و رو بشه، رابطه‌ای که شاید محبت آمیز نبوده کاملا برگرده و یه شکل دیگه پیدا کنه و حتی بیماری تا حد قابل قبولی کنترل بشه. ما میگیم حتی بیماری های مثل سرطان، سرطان در یک بافتی که ما مورد عشق و حمایت باشیم و خودمون هم خودمون رو دوست داشته باشیم و امید داشته باشیم، خیلی جاها روند معکوس پیدا میکنه.
خانم دکتر، من اتفاقا یه مطلبی رو میخوام اینجا عرض کنم که ما داشتیم در پرونده هایی که پزشکان قطع امید کردن.
بله.
خب میدونید درمان های سرطان مخصوصا وارد فازهای شیمی درمان میشه، هزینه های بسیار بسیار سنگینی داره. دکتران قطع امید کردن، ولی این آقا اومده خونش رو فروخته، گفت آقا این یه روزم زنده بمونه برای من بسیار بسیار مهم. این کجا اتفاق میفته؟ این محبت و عاطفه جاییه که ما میریم عقبه این زندگی رو وقتی واکاوی میکنیم، میگیم که در لحظه لحظه این زندگی زن و شوهر همدیگر رو معاذدت کردن و امروز این آقا با علم به این که میدونه این خانم 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه نیست، همه زندگیشو میذاره، میگه که من میخوام وجدانم آسوده باشه از اینکه تمام تلاشمو کردم که این خانم زنده بمونه. بنابراین من میخوام این جمله رو اضافه کنم که امروز ما وقتی از یک زندگی صحبت میکنیم که بعد از 30 سال به خاطر بیماری این خانم جدا میشه، باید فاز این زندگی رو در این 30 سال بررسی بکنیم، واکاوی بکنیم که آقا چقدر دم سردی بوده. یعنی مثل اینکه یه زندگی بوده، از روز اول آقا میخواسته فرار کنه یا خانم میخواسته فرار کنه، با اجبار کنار هم بودن. من خیلی از این کلمه بدم میاد که در دادگاه های خانواده وقتی موضوع طلاق مطرح میشه میگن که آقا من این زندگی رو به خاطر این بچه تحمل کردم. و این کلمه خیلی زشتیه و اساسا ما وقتی آسیب شناسی میکنیم میگیم که علت افزایش آمار طلاق در جامعه ما چی؟ اینه که آجا ما میگیم که یه ستون داره خانواده، زندگی مشترک یه ستون داره، یه سرمایه داره، اونم یه جمله است و یه کلمه است به نام محبت. هر کسی تونسته تنور این محبت و این اجاق محبت و در این زندگی گرم نگه داره، خیرش هم دیده. بنابراین ما وقتی با این چنین مواردی مواجه میشیم، بارها من عرض کردم که یک برنامه رو که جاش در حوزه مشاوره های خانواده بسیار بسیار خالیه، خانمی که به اجبار با یک مردی 30 سال 20 سال زندگی کرده میگه که آقا من از این زندان دارم آزاد میشم، این احساسا مشترکه، هم نسبت به مرد هم نسبت بزن. این جایی که اجاق زندگی کوره و محبت نیست، زن و شوهر فکر میکنن که با جدا شدن مشکلاتشون حل میشه. امروز من در این برنامه میخوام نسبت به کسایی که با این فکر از همدیگه جدا بشن، مخصوصا نسبت به خانمها، این آسیب بسیار بسیار در جامعه ما شکننده است. حالا به غیر از اون دوران سوگی که بعد از طلاق دوران افسردگی خانم ها شروع میشه، اصلا با یک وضعیت جدیدی مواجه میشن. الان شما فرض کنید این خانم به جهت بیماری همسرش از ایشون جدا شده، نگاه همکار، نگاه جامعه، حتی نگاه ما نسبت به خانمی که بعد از 30 سال به خاطر بیماری همسرش رو رها کرده چیه؟ نگاه اون بچه ها چیه؟ نگاه حتی خود خانواده خانم نسبت به این خانم چیه؟
من البته فکر میکنم اینو من توی صحبتام گفتم که من بعید میدونم که عامل جدا کننده بیماری باشه.
بهانه است.
بله، اون یه در واقع عاملی هستش، جرقه‌ایه که دیگه در نهایت این آقا رو خونه نشین هم کرده. بله. علاوه بر مسائل دیگه، برمیگردیم به اینکه این بیماری یک عامل جرقه‌ای بوده و الان در واقع به نظر میاد که این خانوم به خاطر بیماری جدا شدن. ولی همونطور که شما میگید، ما باید ببینیم این خانوم آقا به قول شما سالها همدیگر رو تحمل میکردن، که بعد ما معمولا از همینجا به همه شنونده ها میگیم واقعا ما لایق زندگی خیلی بهتری هستیم از اینکه بخوایم زندگی رو تحمل بکنیم. در واقع ما باید دنبال دلایلی باشیم که چرا نمیتوانیم در کنار فردی که داریم باهاش زندگی میکنیم اون عشق و محبت رو به جریان بندازیم. بعضی وقتا دلایلش بسیار ساده است و ابتدایی ترین چیزها رو رعایت نمی کنیم. بعد می تونیم با یه نگاه دیگه، حتی یک عامل مثل همین یک بیماری می تونه دو نفر رو کاملا به هم نزدیک کنه، نگاه ها رو عوض بکنه. ولی اینا احتیاج باز به آموزش داره، احتیاج به این داره که ما این رو نپذیریم که من دارم فقط زندگی رو تحمل می کنم. این باعث میشه به خود ما تلقین بشه که هر زمانی این در باز شد من از این در فرار کنم، چون دارم تحمل می کنم. ولی وقتی یه دلیلی برای این زندگی داشتم، فهمیدم برای چی یه وقت ممکنه واقعا دو نفر با هم به تفاهم نرسن، خب این در میتونه باز باشه و همه برن، کسی به زور کسی رو توی اون خونه نگه نمیداره. ولی اگر واقعا دلایلش بررسی بشه و محبت ها زنده بشه، به خصوص زمانی که بچه ها بزرگ شدن، این دو نفر با هم تنها هستن، این دو نفر اگر علاقه مشترکی داشته باشن، اگر بتونن تفریحات مشترکی داشته باشن، هم فکری هایی با هم داشته باشن، قطعا زندگیشون میتونه وارد یک مرحله بعدی بشه. که متاسفانه این زوج ما تصمیم گرفتن که وارد فاز بعدی نشن و فاز بعدی رو به تنهایی سیر بکنن. به هر حال براشون آرزو موفقیت میکنم و به در پناه خدا باشن.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. همونطور که حتما در خلال خبرها شما هم متوجه شدین و شنیدین، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با عهدشکنی کشورهای غربی اقدام به کاهش تعهدات برجامی کرده. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ارزیابی شما از این اقدام به کاهش تعهدات برجامی کشورمون چیه؟
ببینید، به هر حال یک توافقی بوده که بچه بین‌المللی داشته، یک طرفش ایران بوده، طرف مقابلش 5+1 که عمده اینها یعنی 5 قدرت اتمی جهان و دارای حق وتو در شورای امنیت، پای این توافق نشستن و امضا کردن. خب حالا ایران آمده است به هر تقدیر یک طرفه تعهدات خودش رو با پایبندی عملیاتی کرده، اجرا کرده. طرف‌های مقابل ما امروز نگاه می‌کنیم سبد اقدامشون کاملا خالی هست و از خروج آقای ترامپ هم که بیش از 15 ماه می‌گذره، باز می‌بینیم که 4 به علاوه کسانی که باقی موندن در برجام کماکان تأکید دارم بر اجرای تعهدات ما و نسبت به تعهدات خودشون کاملا بی‌توجه هستن. بنابراین ایران بهترین و منطقه ترین سیاستی که میتونست در پیش بگیره اون این بود که بتواند توازن رو در تعهدات ایجاد بکنه. راه عملی و روش عملیش برداشتن گام هایی بود که اعلام شده، تا الان دو گام رو برداشتیم و گام سوم هم که قریبا برداشته خواهد شد در راستای ایجاد تعادل بین تعهدات طرفین و اقداماتی است که باید طرف مقابل انجام بده.
بله ممنون و متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
خب گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون پیرامون اقدام به کاهش تعهدات برجامی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران. اما برنامه بعدی تا همیشه حسین. موضوع این برنامه تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی و پرورش در حریم حسینی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جده.
آز این چه شورش هست که در خلق عالم
هست. عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
روایات عدیده و نفیسه و صحیحه ای داریم و اما متواتره که اگر میخواد خودتونو اختبار کنید، یعنی امتحان کنید، بسنجید ببینید از ما اید یا نه، وقتی خلوت کردی با خودت تنها بودی سه بار در اندرونت بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دیدی منقلب شدی، فرمود از مایی.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
واقعا این وقتی فکر میکنم اگه من توی یه محیطی بودم، پدر مادرم جور دیگه بود، من یه جور دیگه پرورش یافته بودم، این قلب من آقا امام حسین نمیخواست، چه خواد پسرم میکرد؟ خدای چقدر به من محبت کردی، منو توی محیطی به دنیا آوردی، بابام حسین دوست، مادرم حسین دوست، برادرم حسین دوست، فامیلم امام حسین دوست، محیطم حسین دوست، در و دیواری که توی زنده می کنم حسین، چی به من ندادی با این که علاقه حسینو به من دادی؟
هستی ما را خدا با مهر تو پیوسته گر بخواهی ور نخواهی، دوستت دارم حسین.
دست نواده اش را گرفته بود، رو به ما می فرمود مردم این حسین ابن علی است، او را بشناسید، قسم به خدایی که جانم به دست اوست، حسین اهل بهشت است، دوستار او هم بهشتی است، دوستدار دوستدار او هم همینطور.
شنیدم دوست می‌داری غلام خیش را، با تمام روسیاهی دوستت دارم.
فرمود روز هشت امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن، هرچی ملائکه میان میگن هورای اینها منتظر شماید، میگن تو به توبا و با قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. ما با حسین، در روایات ما داره که امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن قیامت گریه میکنن، بهش نگاه میکنن گریه میکنن. ما روز هشت ناز غمت کربلا کنیم، چون نینوا کند به خدا مو به موی ما، ارکان عرش را به تزلزل درآوریم در قیامت، چون جسم بی سرت بشود رو به روی ما.
صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین.